که از مکلانتر هستین خوبه تر میفهمین.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
تأکید معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان بر اهمیت گسترش رابطه افغانستان با چین. رئیس جمهوری اسلامی ایران: رژیم صهیونیستی دست از پا خطا کند چیزی از او باقی نخواهد ماند. و درخواست سازمان ملل برای تحقیق درباره گور جمعی کشف شده در جنوب غزه. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت همراه ما باشید. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان با مولوی بلال کریمی سفیر افغانستان در چین و مولوی سید برادشاه ندیم آقا رئیس عمومی اطرا به گونه جداگانه در قصر سپیدار دیدار کرد. گزارش این خبر را از همکارم قریشی بشنوید.
حکومت طالبان با در نظر داشت سهم چین در منطقه و جهان، مناسبات افغانستان با این کشور را مهم و کلیدی می‌داند. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان با مولوی بلال کریمی سفیر افغانستان در چین و مولوی سید برادشان ندیم آقا رئیس عمومی اطرا به گونه جداگانه در قصر سپیدار دیدار کرد. بلال کریمی سفیر افغانستان به دستاوردهای سفارت افغانستان در چین به معاون سیاسی ریاست الوزرا معلومات داده گفت دیپلمات‌های افغانستان با حکومت و ادارات چین روابط رسمی خوب دارند. موصوف افزود که مسئولان کشور چین تلاش‌های امارت اسلامی در راستای سرکوب داعش، محو فساد، مبارزه با مواد مخدر و فعالیت‌ها در زمینه اقتصاد را مورد تقدیر قرار می‌دهند. کریمی با بیان اینکه تأمین امنیت، شفافیت و ثبات در کشور سبب علاقه‌مندی سرمایه گذاران چینایی جهت سرمایه گذاری در افغانستان شده است گفت شمار زیادی از سرمایه گذاران چینی در این خصوص با سفارت افغانستان در تماس هستند و ابراز علاقه‌مندی برای سرمایه گذاری کردند. همچنان مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرا با اشاره به سهم چین در منطقه و جهان، مناسبات امارت اسلامی با این کشور را مهم و به منفعت هر دو کشور دانست و بر تلاش‌های سفارت افغانستان در آن کشور به منظور بهبود تجارت میان افغانستان و چین تأکید ورزید و گفت امارت اسلامی به تاجران هر دو جانب تسهیلات مورد نیاز را فراهم کرده است. همچنان معاون سیاسی ریاست الوزرا با مولوی سید برادشاه ندیم آقا رئیس عمومی اطرا دور جداگانه دیدار کرد. رئیس عمومی اطرا برنامه خیش جهت تقویت سکتور مخابراتی، خدمات با کیفیت و پوشش گسترده مخابراتی را با معاون سیاسی شریک ساخت و گفت نظر به ارزیابی آنان اداره اطرا نسبت به گذشته از نظر ارائه خدمات مسلکی و بهتر در حالت خوب قرار دارد. مولوی عبدالکبیر گفت که اطرا باید به ارائه خدمات به مناطق دوردست اولویت بدهد و همچنان اصلاحات بیشتر را در سکتور مخابراتی عملی سازد. این در حال است که مردم افغانستان از ارائه خدمات مخابراتی و بهایان رضایت ندارند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
سخنگوی حکومت طالبان گزارش وزارت خارجه آمریکا را درباره نقض حقوق بشر در افغانستان رد و تصریح کرد. غربی ها فرهنگ خود را بر دیگر کشورها تحمیل نکنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با رد گزارش وزارت خارجه آمریکا مبنی بر نقض حقوق بشر در افغانستان گفت همه مردم این کشور مسلمان هستند و حقوقشان بر اساس شریعت اسلامی تعریف و تأمین می شود. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان نوشت طالبان علیه زنان و دختران فرمانهای محدودیت صادر کردند که با تعهدات این کشور در کنوانسیون‌های بین‌المللی مغایرت دارد. برنامه جهانی غذا اعلام کرد که برای ارائه کمک غذایی در افغانستان در سال پیشروی میلادی به 1.98 میلیارد دلار نیاز دارد. برنامه جهانی غذا در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد برای تأمین کمک های غذایی افغانستان در سال میلادی آینده به 1.98 میلیارد دلار نیاز دارد و افزود در 3 ماه میلادی نخست سال روان از هر 3 نفر 1 نفر با ناامنی حاد غذایی مواجه بوده است. این گزارش در ماه مارچ سال روان وضعیت اقتصادی افغانستان را شکننده توصیف کرد و تصریح نمود به دلیل اقتصاد شکننده و سطح بالای ناامنی غذایی در افغانستان برنامه های کمک رسانی این سازمان با کمبود بودجه 590 میلیون دلاری مواجه است. گفتنیست که برنامه جهانی غذا به 1.98 میلیارد دلار در سال 2024 نیاز دارد تا غذای اضطراری، تغذیه و حمایت معیشتی را به نیازمندان در افغانستان برساند. برنامه جهانی غذا پیش از این اعلام کرده بود ما باید بر راه‌حل‌های پایدار و بلند مدت سرمایه گذاری کنیم تا گرسنگی در افغانستان به صفر برسد. منا شیخ مسئول بخش تغذیه برنامه جهانی غذا در افغانستان اظهار داشت این سازمان توزیع کمک ها به خانواده ها را کاهش داده است که سبب افزایش شمار مبتلایان به سوء تغذیه در افغانستان می شود. برخی کارشناسان تحریم و مسدود شدن دارایی های افغانستان را از عوامل مهم فقر و بیکاری در این کشور می دانند. نمایندگان پارلمان بریتانیا پیشنویس قانون جدید را تصویب کردند که به دولت اجازه می‌دهد مهاجران غیرقانونی را به رواندا اخراج کنند. دولت محافظه‌کار بریتانیا سرانجام طرح اخراج پناهجویان افغانستانی به رواندا را تصویب کرد، طرحی که فعالان حقوق بشر می‌گویند غیر انسانی است. این طرح در ماه جولای سال روان آغاز خواهد شد و پناهجویانی که از مسیرهای غیرقانونی خود را به بریتانیا رساندند، از جمله نظامیان سابق و مترجمان همکار نیروهای بریتانیایی، به رواندا اخراج خواهند شد. این طرح ماها در پارلمان بریتانیا تصویب نشد و نمایندگان خواستار اعمال اصلاحیه‌هایی در چند مورد بودند، اما پارلمان بریتانیا در نهایت تصویب کرد رواندا کشور امنی برای این پناهجویان خواهد بود. پیشتر مجلس اعیان بریتانیا به معافیت نظامیان حکومت پیشین افغانستان و مترجمان سابق نظامیان بریتانیایی از اخراج به رواندا رأی داده بود. با این حال بر پایه این لایحه پناهجویانی که در فهرست انتقال به رواندا هستند اگر در صورت اخراج به این کشور در معرض خطر واقعی قریب الوقوع و آسیب‌های جدی جبران ناپذیر قرار می‌گیرند می توانند درخواست تجدید نظر کنند و دادگاه در این مورد تصمیم خواهد گرفت. گاردین به نقل از منابع در وزارت داخلی بریتانیا نوشت پناهجویان افغانستانی هم در صورتی که واجد شرایط برنامه جابجایی و کمک به افغانستانی ها باشند از فهرست اخراج به رواندا حذف خواهند شد. گروه های حقوق بشری مانند عفو بین الملل از تصویب این طرح اخراج پناهجویان به رواندا انتقاد کردند و گفتند این لایحه قانون اساسی و قوانین بین المللی را زیر پا می‌گذارد و علاوه بر این پناهجویان را در معرض خطر آینده ناامن قرار می‌دهد. سخنگوی هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران وارد شدن بخشی از حقابه ایران از رود هیرمند را تایید کرد. علی بهادری جهرمی در نشست هفتگی خود درباره وضعیت حقابه ایران از رود هیرمند گفت متعاقب بارندگی های اخیر در افغانستان بخشی از حقابه ایران با پیگیری های دولت تا روزهای اخیر از سوی افغانستان پرداخت و وارد خاک ایران در منطقه جریکه سیستان شد. بر اساس معاهده حقابه بین افغانستان و ایران که در سال 1351 امضا شده است، ایران حق دارد در صورت موجودی آب سالانه بیشتر از 820 میلیون متر مکعب از افغانستان آب دریافت کند. طالبان بر حق ایران از رودخانه هیرمند تأکید می‌کنند، اما پرداخت این حق را به بارندگی فراوان در حوزه آبریز هیرمند مشروط می دانند. این در حالی است که بر اساس معاهده هیرمن حقابه ایران باید فارغ از میزان بارندگی پرداخت شود. رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار نخبگان ایالات پنجاب پاکستان گفت اگر رژیم صهیونیستی بار دیگر دست از پا خطا کرده و تعرضی به خاک مقدس ایران کند، وضعیت متفاوت خواهد بود و معلوم نیست دیگر چیزی از این رژیم باقی بماند. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در دومین روز از سفر به پاکستان با حضور در دانشگاه جی سی یو لاهور و در دیدار با نخبگان علمی و فرهنگی ایالت پنجاب با بیان این که ملت بزرگ ایران رژیم صهیونیستی را برای جنایت در حمله به بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوریه که برخلاف همه قوانین بین المللی و کنوانسیون ها و منشور ملل متحد بود تنبیه کرد، افزود اگر رژیم صهیونیستی سی بار دیگر دست از پا خطا کند دیگر چیزی از این رژیم باقی نخواهد ماند. رئیسی ادعای دفاع از حقوق بشر غربی ها را نیز مانند ادعای حمایت از آزادی اندیشه آنها فاقد حقیقت دانست و افزود حمایت آمریکا و غرب از کشته و مجروح شدن بیش از 100 هزار فلسطینی در باریکه غزه بیانگر این واقعیت است که امروز بزرگترین ناقضان حقوق انسان آمریکایی ها و غربی ها هستند و ادعای دفاع از حقوق بشر آنها نیز پوچ است. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین با ابراز خرسندی از حضور در شهر تاریخی، فرهنگی و زیبای لاهور روابط دو کشور را فراتر از همسایگی، روابط دینی، فرهنگی، تمدنی و قلبی دانست که باعث پیوندی ناگسستنی بین دو ملت شده است. وزیر نفت ایران از علاقمندی اسلام آباد برای بهره برداری سریع از خط لوله صادراتی گاز ایران با پاکستان یا آی پی خبر داد. مهمترین پروژه در حوزه انرژی بین تهران و اسلام آباد احداث خط لوله صادرات گاز از ایران با پاکستان یا خط لوله آی پی است که طرح آن از حدود 15 سال پیش اجرایی شده که به دلایل مختلفی تاکنون عملیاتی نشده است. همکنون خط لوله لازم برای صادرات گاز ایران به پاکستان احداث شده و با ساخت خط لوله مورد نیاز در سمت طرف پاکستانی امکان صادرات گاز فراهم خواهد بود. جواد اوجی وزیر نفت ایران در حاشیه سفر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران به اسلام آباد با بیان این که طرف پاکستانی مشتاق است هر چه زودتر تزریق گاز به خط لوله آی پی انجام شود گفت پاکستان برای تسریع در این کار در حال تنظیم قرارداد با شرکت‌های مختلف است. وزیر نفت ایران روز دوشنبه با مصدق مسعود ملک وزیر نفت پاکستان در اسلام آباد درباره تحکیم روابط دو کشور به ویژه در بخش انرژی و نفت و گاز، توسعه همکاری‌های دو جانبه و صدور خدمات فنی و مهندسی از ایران به پاکستان دیدار و گفتگو کرد. وزیر نفت پاکستان با اشاره به اینکه فرصت‌های خوبی برای تعمیق همکاری‌های تجاری و اقتصادی دو کشور وجود دارد گفت مرحله نخست مذاکرات ایران و پاکستان در زمینه انرژی برگزار شد و این روند در مراحل بعدی پیگیری خواهد شد. وزیر نفت پاکستان همچنین تأکید کرد که تهران و اسلام آباد به همکاری برای رفاه منطقه و تأمین منافع ملت‌های یکدیگر ادامه می‌دهند. سازمان ملل متحد تحقیقات موثق، کامل و مستقل درباره گروه‌های جمعی کشف شده در مجتمع پزشکی ناصر شهر خان یونس در جنوب باریکه غزه در پی عقب نشینی نظامیان رژیم صهیونیستی را خواستار شد. گروه امداد و نجات فلسطین در غزه روز دوشنبه اعلام کرد که جسد 50 شهید را از گور جمعی کشف شده بیرون آوردند که نظامیان اردوی رژیم صهیونیستی در مجتمع پزشکی ناصر در خان یونس آنها را دفن کرده بودند. استفان دوجاریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل با تاکید بر برقراری فوری آتش بس در باریکه غزه گزارش های مربوط به کشف گروه های جمعی در این منطقه را بسیار نگران کننده خواند. دوجاریک گفت برقراری آتش بس به کسانی که در زمینه کارهای بشر دوستانه فعالیت می کنند این امکان را می دهد تا دسترسی بیشتری به باریکه غزه داشته باشند و از شفاخانه ها محافظت کنند. و وزارت امور خارجه مصر در واکنش به کشف گورهای جمعی فلسطینیان در مجتمع پزشکی خان یونس اعلام کرد کشف گورهای جمعی بیانگر جنایت آشکار رژیم صهیونیستی و نقض قوانین بین المللی است. احمد ابو زید سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه مصر افزود مایه تأسف و ننگ است که نقض قوانین بین المللی و ارزش‌های انسانی در قرن 21 در برابر چشمان جهانیان و سازمان‌های بین المللی و شورای امنیت ادامه دارد. ابو زید گفت که قاهره نقض مکرر قوانین بین المللی و حقوق بین المللی بشر دوستانه در باریکی غزه را که افراد ملکی بیدفاع آوارگان و تیمهای پزشکی را هدف قرار می دهد محکوم می کند. سخنگوی ریاست جمهوری مصر هم توقف فوری خشونت و تجاوزهای شهرک نشینان صهیونیست ضد افراد ملکی فلسطینی و اموال و خانه های آنها در کرانه باختری را ضروری خواند. تأکید معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان بر اهمیت گسترش روابط افغانستان با چین. رئیس جمهوری اسلامی ایران: رژیم صهیونیستی دست از پا خطا کند چیزی از او باقی نخواهد ماند. و درخواست سازمان ملل برای تحقیق درباره گور جمعی کشف شده در جنوب غزه. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. با تشکر.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
سفر دو روزه سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، به پاکستان سفر تاریخی است که انتظار می رود با گشایش فصل جدیدی از روابط تهران و اسلام آباد منجر شود. استقبال بسیار گسترده محافل مختلف عمومی، سیاسی و حتی اقتصادی پاکستان از این سفر بیانگر اقبال گسترده در این کشور با گشایش فصل تازه‌ای از روابط دو طرف تلقی می شود. سیاستمداران و رؤسای احزاب پاکستان هم همزمان با سفر رسمی رئیس جمهوری اسلام ایران به اسلام آباد ضمن خوشامدگویی به سید ابراهیم رئیسی تعهد خود را برای حمایت از توسعه روابط فیما بین اعلام کردند. از حدود دو هفته گذشته محافل سیاسی و رسانه‌ای پاکستان ضمن پرداختن به سفر رئیس جمهوری اسلام ایران به اسلام آباد آن را نقطه عطفی در رابطه دو طرف ارزیابی می‌کنند، به خصوص آن که محوریت سفر توسعه و تقویت رابطه اقتصادی و تجاری، گفتگوهای دو جانبه و رایزنی‌های منطقوی می‌باشد. با توجه به این که سیاست اصولی دولت جمهوری اسلام ایران توسعه مناسبات با کشورهای همسایه است، در دو سال اخیر سطح روابط تهران و اسلام آباد توسعه چشمگیری یافت و میزان مبادلات تجاری با جهش قابل توجه به 2.5 میلیارد دلار در سال گذشته رسید. این موضوع را همکارم حسینی باقایی ختک، آگاه مسائل سیاسی پاکستان، مطرح کرده.
سفر رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران آقای رئیسی خیلی مهم هست. این سفر وقتی صورت میگیرد که هر دو کشور، یعنی ایران و پاکستان، فشارهای کشورهای غربی را مواجه هستند و علاوه بر آن فلسطین یک جنگ خانمانسوز علیه مردم فلسطین از طرف اسرائیل جریان دارد و هر دو کشور موازیشان بسیار نزدیک هست به این مسئله. پاکستان نیست و مخالف با صهیونیستی در فلسطین هست. علاوه بر آن هر دو کشور تلاش میکنند که تجارت بین دو کشور را گسترش بدهند و طوری که رئیس جمهور ایران و نخست وزیر پاکستان در کنفرانس مطبوعاتیشان گفتند که هدفشان این هست که تجارت بین دو کشور با 10 میلیارد گزارش بیافت و علاوه بر آن ها با مسائل مسئولیتی در مرزهای دو کشور صحبت داشتن. خود سفرشان خیلی مثمر هست و برای هر دو کشور مفید هست.
جناب آقای خطک، در رابطه با مسائل امنیتی صحبت بفرمایید که یکی از موضوعات بسیار مهم در این دیدارها ظاهراً بحث امنیتی هست و بحث امنیت مرزها است. بفرمایید که تا چه اندازه دو کشور میتونن با همدیگه همکاری بکنن با توجه به این که برخی ناامنی‌های مرزی را هم ما در ماه‌های اخیر شاهد بودیم.
بله، مشکلات هست اینجا در منطقه ما. شما پدیده‌ی توریسم یک واقعیت هست و چیزی هست که از چند سال به این طرف اینجا موجود هست. افغانستان ما مشاهده هستیم که یعنی مواجه با این مسئله توریسم از تقریبا 45 سال هست. خود در داخل پاکستان مشکلات هست و در اینجا بعضی سیاست های هست که باید هر دو کشور سریعاً صحبت کنن و تلاش بدهن تا سیاست های جدید را اتخاذ کنن، خصوصا در کبار افغانستان، چرا که ثبات و استحکام افغانستان خیلی مهم هست برای پاکستان و ایران. و ابی مناقشه یک تلاش هژمونی از طرف ابرقدرت ها در این منطقه باعث شده است که اینجا ما شاهد جنگ هستیم از 45 سال به این طرف. اول جنگ با روسیه بود، باز امریکایی ها آمدند، ولی یک جنگ سرد جدید آغاز کرده بین چین و روسیه به یک طرف و امریکا، بریتانیا و کشورهای غربی به طرف دیگر. خب ایران و پاکستان میتونن از این مداخله نیروهای خارجی در این منطقه جلوشان بگیرن و با یک دیگر یاری برسنن، با یک دیگر کمک کنن و یک هماهنگی برقرار کنن.
شما اشاره کردین به مراودات اقتصادی که قرار است ارتقا پیدا بکنه و میزان 10 میلیارد دلار بین دو کشور. ظاهرا علاقمندی دو کشور به ایجاد خط لوله صلح هم افزایش پیدا کرده و تمایل داره پاکستان که این طرح انجام شود. خب به نظر شما طرح خط لوله صلح تا چند اندازه با توجه به اینکه مقامات جدید پاکستان روی کار آمده در دستور کار دولت پاکستان قرار داره و آیا موانعی هم بر سر راه وجود داره یا خیر؟
پروژه لوله گاز خیلی مهم است برای اقتصاد پاکستان. اگر از طرف امریکا پاکستان زیر فشار بوده است که امی پروژه را پیش نبرد، مگر فکر میکنم حکومت پاکستان تصمیم داره و امیدوار هستم که در جریان امی سفر رئیس جمهوری محترم جمهوری اسلامی ایران به پاکستان این پروژه حتما یکی از مهمترین موضوعات بحث صحبت های هر دو جانب هست. امیدوار هستم یک نتیجه خوبی را در دست داشته باشیم بعد از اختتام این سفر. علاوه بر آن پتانسیل خیلی وسیع موجود هست در افزایش ارتقای تجارت بین دو کشور. کشورهای همجوار هستند، بسیار امکانات افزایش تجارت دارند و باید از این پتانسیل استفاده شود.
شما اشاره کردین که دیدگاه مشترک وجود داره بین مقامات جمهوری اسلامی ایران و مقامات پاکستان در رابطه با قضیه فلسطین و گفتن همکاری های دو کشور میتونه که حمایت کنه مردم فلسطین. در این رابطه بیشتر توضیح میفرمایین؟
شما شاهد بودیم که در جلسات ملل متحد با پاکستان از فلسطینی ها مبنی بر استقلال کشورشان همیشه حمایت شده، تا روزی که فعلا جریان در از طرف اسرائیل جنوساید فلسطینی ها با دست اسرائیل یک موضوع هست که از طرف پاکستان تکبیه شده و پاکستان با طور استوار از فلسطینی ها حمایت کرده هست و همبستگیش خود اعلان کرده هست. جمهوری اسلامی ایران البته بسیار فعال هست، فعالتر از همه کشورهای اسلامی در حمایت و پشتیبانی از مردم فلسطین. مگر نظر دیدگاه سیاسی پاکستان نیز در اینجا طرفدار مردم فلسطین هست.
جناب آقای خطک، بانوان آخرین سال بفرمایید که با توجه به این که مقامات پاکستانی صدر اعظم و رئیس جمهور پاکستان به تازگی در انتخابات به پیروزی رسیدن، نگاه مقامات جدید پاکستان به منطقه و خصوصا کشورهای همسایه چگونه است؟
اصلا منافی مردم پاکستان تقاضا میکنه تا پاکستان، یعنی پاکستان به این نیاز دارد تا با کشورهای همجوار خود مناسبات خوبتری داشته باشد. با اقای مناسبات با جمهوری اسلامی ایران، با افغانستان، با چین خیلی نیاز هست. مگر اینجا مشکل این هست که طرف امریکا پاکستان زیر فشار است تا مناسبات خود با جمهوری اسلامی ایران و جمهوری مردمی چین ارتقا ندهد. و طوری که ما شما شاهد بوده ایم اوزارهای مختلف فشار رو به کار است از طرف امریکا و کشورهای غربی. فکر میکنم همبستگی و مناسبات خوب بین پاکستان و ایران، پاکستان و چین، پاکستان و افغانستان میتونه جلب این فشارها بگیره و نیازمندی های مفادات مردم خدا برآورده بسازه.
پلیس ترافیک افغانستان برای بهبود وضعیت ترافیک در این کشور طرح جدیدی را ارائه کرد. گزارشی از عزیز زاهد آماده پخش است.
با افزایش حوادث رانندگی یا ترافیکی، خصوصا حوادث خونبار اخیر و به ویژه در جنوب افغانستان در قندهار و هلمند، پلیس ترافیک افغانستان تازه اعلام آمادگی از اجرای طرح جدید برای بهبود نظام ترافیکی در افغانستان، خصوصا در 5 بزرگراه افغانستان و بالاخص در بزرگراه قندهار کابل یا کابل هرات خبر دادند. ریاست عمومی ترافیک افغانستان به هدف جلوگیری از رویدادهای ترافیکی این طرح را آماده کرده است. این ریاست میگویند که طرح مدیریت برخی در 5 بزرگراه افغانستان که گواه بیشترین رویدادهای ترافیکی است، این طرح در آن عملی خواهد شد. ایجاد مرکزهای اداره کننده وسایل نقلیه، اشاره های ترافیکی برقی و نصب دستگاه های سرعت سنج مجموعه کارهایی هستند که در این طرح در این شاهراهای مهم یا بزرگراهای پنجگانه افغانستان تطبیق و عملی خواهد شد. عبدالودود خیرخواه مدیر پلان و پالیسی ریاست عمومی ترافیک افغانستان ضمن اعلام این خبر افزوده است که در اکثریت بزرگراه‌ها رویدادهای ناگوار ترافیکی رخ می‌دهند و به خاطر جلوگیری از این رویدادها این برنامه از سوی ترافیک افغانستان روی دست گرفته شده که به گفته او در سال 1403 خورشیدی مورد پیگیری قرار می‌گیرد و عملی خواهد شد. آقای خیرخواه می‌گویند که بزرگراه‌های مانند کابل قندهار یا کابل هرات، بزرگراه کابل تورخم یا کابل ننگرهار، همچنین بزرگراه کابل گردیز یا کابل خوست و همچنین بزرگراه کابل فاریاب و کابل بدخشان از بزرگراهایی هستند که در آن این طرح عملی خواهد شد. مدیر پلان و پالیسی ریاست عمومی ترافیک افغانستان همچنین میگویند که پلیس کنترل و مراقبت را در آن جابجا می شود و جریان ترافیک را تحت نظارت و مدیریت قرار می گیرند و کوچکترین تخلفی که در این مسیرها با وجود می آید از طریق مخابره یا سیستم آنلاین و پوسته های پیشروی خود اطلاع رسانی می شود. تعداد از باشندگان و راننده ها بر معیاری سازی جریان ترافیکی در افغانستان، خصوصا در شهرهای بزرگ که اکثرا حوادث در اونجا رخ می دهند، تأکید می ورزد. خصوصا رانندگان و مسافرین شاهراه قندهار کابل که یکی از بزرگراه های عمده و پرحوادث افغانستان شمرده می شود، آنان این متروانان و مسافرین هم می گویند که برخی ساحه‌های باید اشاره ها بسیار ضروری است و وجود ندارد، که این عدم وجود اشاره های ترافیکی در این شاهراه قندهار کابل سبب به وجود آمدن رویدادهای ترافیکی می شود که باید هرچی زودتر این کار انجام شود و حتی باید سالهای قبل این کار صورت می گرفت. قابل یادآوری است که ریاست عمومی ترافیک افغانستان آمار چند روز پیش منتشر کرد که در آن نوشته شده که در جریان روزهای عید گذشته یا عید فطر گذشته در 102 رویداد ترافیکی دست کم 50 نفر در افغانستان جان باختند و 185 نفر دیگر زخمی شدند. حتی سیستم ترافیکی و کنترل سرعت نظام ترافیکی در افغانستان بعد از حوادث اخیر خونین در جنوب افغانستان، خصوصا در هلمند که در آن ده ها نفر کشته و زخمی شدند و کاملا یک اتوبوس یا موتر مسافربری بزرگ طمع حریق شد و نزدیک به 50 نفر در آن کشته و زخمی شدند و کاملا آتش گرفت موتر. بعد از اون رویداد و چند رویداد مشابه دیگر در جنوب افغانستان، مسئله این طرح و کنترل سرعت و قوانین ترافیکی و تطبیق آن در شهرها و در شهرها مسئله به کابینه حکومت طالبان رفت و کابینه هم مشخصا رهنمودها و دستورات خاص را